کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در صدای مسیح.
اقتدار و ماهیت عطیه نبوت، جان پایپر. اعمال رسولان باب 2:14-21. پس پتروس با آن 11 تن برخواسته آواز خود را بلند کرده به ایشان گفت: ای مردان یهود و جمیع سکنه اورشلیم، این را بدانید و سخنان مرا فرا گیرید، زیرا که اینها مست نیستند چنانکه شما گمان میبرید، زیرا که ساعت 3 از روز است، بلکه این همان است که یوئیل نبی گفت که خدا میگوید در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رؤیاها و پیران شما خوابها خواهند دید و بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند نمود و از بالا در افلاک عجایب و از پایین در زمین آیات را از خون و آتش و بخار دود به ظهور آورم. خورشید به ظلمت و ماه به خون مبدل گردد قبل از وقوع روز عظیم مشهور خداوند و چنین خواهد بود که هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد. رساله اول قرنتیان باب 13:8-12 چنین تعلیم می دهد که وقتی عیسی باز گردد عطیه نبوت از بین خواهد رفت و تصویری که در آینه کدر می بینیم جای خود را به چهره زنده خواهد داد. از این رو در کلیسای امروز عطیه نبوت هنوز به قوت خود باقی است. اکنون به این پرسش بپردازیم که عطیه نبوت چیست و چگونه باید به کار گرفته شود؟ قطعیت و بسنده بودن کتاب مقدس. در همین ابتدا مطلب خود را با تأیید قطعیت و بسنده بودن کلام خدا، یعنی این 66 کتاب در کتاب مقدس آغاز می نمایم. آنچه اکنون درباره نبوت ها بیان می کنم بدین معنا نیست که نبوت ها به مانند کتاب مقدس بر زندگی ما اقتدار دارد. هر نبوتی که امروزه صورت گیرد به کتاب مقدس نمی افزاید، بلکه هر نبوتی با کتاب مقدس سنجیده می شود. کتاب مقدس پایان یافته است و الهام دیگری به آن افزوده نمی شود. کتاب مقدس شالوده و زیربناست، نه ساختمانی در حال ساخت. بهترین شیوه برای بررسی این مهم آن است که به تعلیم رسولان بنگریم و ببینیم که چطور آن تعلیمات در کلیسای اولیه از اقتدار نهایی برخوردار بودند و چطور هیچ یک از دیگر نبوت‌ها دارای چنین اقتداری نبودند. برای نمونه پولس در اول قرنتیان باب 14:37-38 میگوید اگر کسی خود را نبی یا روحانی پندارد، اقرار بکند که آنچه به شما می نویسم احکام خداوند است. اما اگر کسی جاهل است، جاهل باشد. نتیجه ساده این است. تعلیم رسولان از اقتدار قطعی و نهایی برخوردار است. پس از آن زمان تا امروز هیچ ادعای نبوتی در کلیسا از چنین اقتداری برخوردار نمی باشد. در رساله دوم تسالونیکیان باب 2:1-3 نیز می توانید همین نکته را شاهد باشید. پولس در این آیات بیان می دارد که حتی اگر کسی ادعا کند که می تواند با الهامی که به وی رسیده است شما را از بازگشت عیسی مسیح آگاه سازد، در صورتی که گفتش با آنچه من تعلیم دادم تفاوت دارد، ادعایش را باور نکنید. اما ای برادران، از شما استدعا می کنم درباره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما به نزد او که شما از هوش خود به زودی متزلزل نشوید و مضطرب نگردید، نه از روح و نه از کلام و نه از رساله‌ای که گویا از ما باشد، بدین مضمون که روز مسیح رسیده است. زنهار کسی به هیچ و شما را نفریبد، زیرا که تا آن ارتداد اول واقع نشود آن روز نخواهد آمد. به بیان دیگر کلام پولس رسول باید سنگ محک هر نبوتی باشد. پس نکته اینجاست که امروز نیز عهد جدید بر همان موضعی ایستاده است که رسولان ایستاده بودند و امروز نیز اقتدار رسولان به واسطه نوشته هایشان و نوشته های یاران نزدیکی همچون لوقا و مرقس و یعقوب برادر خداوند پابرجا می باشد. بنابراین پولس در آن روزگار به همین ترتیب بر تعلیم رسولان مهر اقتدار نهایی زد. از این رو ما نیز در این دوران تعلیم رسولان را از اقتدار نهایی برخوردار می‌دانیم. این بدان معناست که عهد جدید معیار ماست و از آنجایی که عهد جدید بر عهد عتیق در مقام کلام الهام شده خدا مهر تایید می‌زند، ما نیز کل کتاب مقدس را قاعده و معیار سنجش کل تعالیم و کل نبوت‌هایی که درباره ماهیت اعتقاد و شیوه زندگیمان صورت می‌گیرد قرار می‌دهیم. در روز پنتیکاست چه روی داد؟ حال به اعمال رسولان باب 2 آیه 16 به بعد مراجعه می کنیم تا ببینیم درباره عطیه نبوت در عهد جدید چه چیزی را می توانیم فرا گیریم. موقعیت از این قرار است. روز پنتیکاست است، یعنی 50 روز پس از رستاخیز عیسی از مردگان. 120 مرد و زن مسیحی در اورشلیم در انتظارند تا به قوت از اعلی آراسته شوند. لوقا باب 24 آیه 49. بر طبق اعمال رسولان باب 2 آیه 2، روح القدس چون صدای وزش باد شدید نازل می شود. لوقا در آیه 4 می گوید همه از روح القدس پرگشته به زبانهای مختلف به سخن گفتن شروع کردند. آیه 11 به آنچه ایشان بر زبان آوردند دقیق تر اشاره می کند. چندی از غریبان که آواز ایشان را شنیدند چنین گفتند اینها را می شنویم که به زبانهای ما ذکر کبریایی خدا می کند. با دقت به محتوای آنچه ایشان بر زبان آوردن توجه کنید. چرا که این محتوا در درک ماهیت عطیه نبوت از اهمیت بسیاری برخوردار است. تحقق نبوت یوئیل. در آیه 16 پتروس توضیح می دهد که ماجرا از چه قرار است. او می گوید این همون چیزی است که یوئیل نبی گفته بود. این آغاز تحقق یافتن یوئیل باب 2 آیه 28 بود. سپس پتروس در آیات 17 الی 18 از یوئیل نقل قول می کند. خدا می گوید در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رویاها و پیران شما خوابها خواهند دید و بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند نمود. یوئیل گفته بود که در ایام آخر، روح القدس به شکلی عظیم و جهانی بر تمام بشر نازل خواهد شد و نشانه آن نزول نبوت‌های فراگیر و گسترده خواهد بود. مرد و زن، پیر و جوان، عالی رتبه و پایین رتبه جملگی نبوت خواهند کرد. یوئیل می‌گوید که این مهم در ایام آخر روی خواهد داد. اما ایام آخر چه زمانی است؟ پتروس می‌گوید ایام آخر فرا رسیده است. این همان است که یوئیل نبی گفت. حال اگر ایام آخر از آن زمان آغاز گشته است، پس ما در چه مقطعی از زمان قرار داریم؟ ایام آخر. ما نیز در ایام آخر قرار داریم. از زمان آمدن عیسی به این جهان ما در ایام آخر به سر می‌بریم. رساله عبرانیان باب 1 آیه 2 می‌فرماید خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طریق‌های مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود، در این ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد. از زمان آمدن پسر ما در این ایام آخر به سر می‌بریم. بنابراین امروز نیز دور از انتظار نیست که نبوت صورت بگیرد. در این ایام آخر روزگار ما مردان و زنان، پیران و جوانان، عالی رتبگان و پایین رتبگان نبوت خواهند کرد و این پدیده ای جهانی خواهد بود. زیرا همانطور که آیه 17 می فرماید خدا روحش را بر تمامی بشر خواهد ریخت، نه فقط بر یهودیان. پتروس در اعمال رسولان باب 2 آیه 39 موعظه‌اش را چنین خاتمه می دهد. این وعده است، وعده روح القدس در آیه 38، برای شما و فرزندان شما و همه آنانی که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. این وعده ما غیر یهودیان را نیز که از جانب خدا خوانده شده ایم شامل می گردد، نه اینکه همه آنانی که توبه می کنند و ایمان می آورند نبوت خواهند کرد. اول قرنتیان باب 12 آیه 29. اما همه آنانی که توبه می کنند و ایمان می آورند از برکت حضور روح القدس برخوردار خواهند شد. آیه 38 و یکی از راه‌های تجلی روح القدس در ایام آخر گسترش فراگیر و حیرت انگیز عطیه نبوت می باشد. آیات 17-18 پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رویاها و پیران شما خوابها خواهند دید و بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند نمود. نبوتی که روح القدس موجب آن است، اما در ذات خود از اقتدار الهی برخوردار نمی باشد. حال با خودتان این پرسش را مطرح کنید. آیا یوئیل و پتروس و لوقا می پنداشتند که جملگی مردان و زنان، پیران و جوانان و غلامان و کنیزان مانند موسی و اشعیا و ارمیا نبی می گردند و به شیوه آنها نبوت خواهند کرد؟ آیا جملگی مردمان نیز می توانند الهام شفاهی بگیرند و مانند انبیا از جانب خدا صاحب اقتدار شوند و کلامی را مکتوب نمایند که بدون خطا باشد؟ آیا نبوتی که اعمال رسولان با به 2:17 بدان اشاره می کند چنین نبوتی است و یا اینکه تفاوتی وجود دارد؟ من باور دارم که تفاوتی وجود دارد. من چنین نمی پندارم که عطیه نبوتی که امروز شاهدش هستیم از همان اقتدار انبیای عهد عتیق یا اقتدار عیسی و رسولان برخوردار باشد. اگر بخواهیم مثبت‌تر بیان کنیم، باید بگوییم اگرچه این روح القدس است که عطیه نبوت را موجب می شود و آن را حفظ می کند، این نبوت در ذات خود از اقتدار الهی برخوردار نمی باشد. یکی از دلایلی که امروزه درک چنین نبوتی را دشوار می سازد این است که بسیاری از ما در دستبندی که در ذهنمان ایجاد کرده ایم جایی برای چنین گفتاری به وجود نیاورده ایم. گفتاری که روح القدس موجب آن باشد اما در ذات خود از اقتدار الهی برخوردار نباشد. تناقضی در این میان به چشم می آید. چه بسا که چنین گفتاری برای ما سنگ لغزش گردد، چرا که اگرچه گفتاری است که روح القدس موجب آن است و آن را حفظ می کند، اما می تواند گفتاری خطا پذیر باشد. حال همه ی تلاش من این است که به شما نشان دهم ماهیت عطیه نبوت چه در عهد جدید و چه امروز چیزی جز این نیست. نبوت گفتاری است که روح القدس موجبش است و آن را حفظ می کند، اما در ذات خود از اقتدار الهی برخوردار نمی باشد و شاید خطا و اشتباهی نیز در آن به چشم آید. حال اگر آنچه بیان شد عطیه نبوت را بی اهمیت نشان می دهد و به نظر می رسد باعث بنای کسی نمی شود، به مقایسه‌ای که با عطیه تعلیم صورت گرفته است توجه نمایید. مقایسه با عطیه تعلیم. آیا نخواهید گفت که وقتی عطیه روحانی تعلیم به کار گرفته می شود، این روح القدس است که آن تعلیم را موجب می گردد و آن را حفظ می نماید؟ آیا نخواهید گفت تعلیمی که از این عطیه ناشی می شود در مکاشفه الهی و عاری از خطا، یعنی در کتاب مقدس ریشه دارد؟ عطیه تعلیم که همانا روح القدس موجبش است و آن را حفظ می نماید به معنای توضیح و تفسیر حقیقت کتاب مقدس است که به منظور بنای کلیسا انجام می پذیرد. آری، همه ما یک صدا بر این باور هستیم که این عطیه در حیات کلیسا از ارزش بسیاری برخوردار است. ولی آیا هیچ یک از ما خواهد گفت که گفتار معلمی که از عطیه تعلیم برخوردار است عاری از خطاست؟ خیر. آیا خواهیم گفت که کلام آن معلم از اقتدار الهی برخوردار است؟ البته فقط از یک نظر کلام او را عاری از خطا می دانیم. ولی این عاری از خطا بودن به معلم باز نمی گردد، بلکه منظور این است که منبع آن گفتار یعنی کتاب مقدس عاری از خطا است. چرا چنین عطیه‌ای که روح القدس موجبش است و آن را حفظ می نماید و در مکاشفه ای عاری از خطا کتاب مقدس ریشه دارد، به نوعی خطا پذیر است و با چیزی در هم می آمیزد که کامل نیست و از این رو از اقتداری برخوردار می شود که از آن خودش نمی باشد؟ پاسخ اینجاست که معلمی که کلام خدا را تعلیم می دهد ممکن است در درک و بینش خود از حقیقت کتاب مقدس دچار اشتباه گردد و چه بسا که ممکن است در تجزیه و تحلیلش از حقیقت کتاب مقدس دچار اشتباه گردد. همانطور که ممکن است در توضیح و تفسیرش از حقیقت کتاب مقدس دچار اشتباه گردد. هیچ تضمینی وجود ندارد که چون کتاب مقدس آری از خطاست، کلیسا نیز آری از خطا باشد. عطیه تعلیم تعلیمی آری از خطا را تضمین نمی کند. اگرچه عطیه تعلیم خطا پذیر است و اگرچه در ذات خود از اقتدار الهی برخوردار نمی باشد، می دانیم که این عطیه برای کلیسا بی نهایت ارزشمند است. همه ما به خاطر وجود معلمانی که از این عطیه بهره‌مندند بنا می شویم و برکت می گیریم. در این عطیه دست خدا در کار است. خدا این عطیه را به کار می گیرد. عطیه تعلیم عطیه روحانی است. حال این عطیه را با عطیه نبوت مقایسه کنید. این روح القدس است که عطیه نبوت را موجب می شود و آن را حفظ می نماید. عطیه نبوت بر مکاشفه از جانب خدا استوار است. این خداست که حقیقتی را در ذهن نبی مکشوف می سازد به شکلی فراسوی درک و بینش معمول و از آنجایی که خدا هرگز اشتباه نمی کند می دانیم که مکاشفهش اصیل است و هیچ گونه اشتباهی در آن وجود ندارد. اما عطیه نبوت تضمین نمی کند که وقتی آن مکاشفه را انتقال می دهد آری از هر گونه خطا و اشتباه باشد. چه بسا که شاید نبی نتواند به درک و برداشت کاملی از آن مکاشفه برسد و در نتیجه آن را با کمی و کاستی منتقل نماید. به همین دلیل است که پولس میگوید ما در آینه‌ای کدر مینگریم. اول قرنتیان باب 13 آیه 12. ثمره عطیه نبوت میتواند نبوتی خطا پذیر باشد. همانطور که عطیه تعلیم می تواند تعلیمی به بار آورد که کمی و کاستی در آن به چشم آید. حال پرسش من این است. اگر تعلیم می تواند برای بنای کلیسا به کار آید، چرا نبوت نتواند همانطور که پولس می گوید در اول قرنتیان باب 14 آیات 3، 12 و 26 برای بنای کلیسا به کار آید؟ هرچند که هر دو خطا پذیرند و با عیب و نقص انسان درآمیختند و نیازمند محک خوردن می باشند. دستبندی تازه‌ای را در ذهنمان بیافرینیم. نکته همه آنچه تا به حال عنوان کردم این است. ما باید برای چنین گفتاری که روح القدس موجبش است و آن را حفظ می نماید، برای این گفتاری که در مکاشفه ریشه دارد اما باز هم به سنجش و از صافی گذشتن نیازمند است، دستبندی تازه‌ای را در ذهنمان بیافرینیم. از یک سو در کنار انبیای حقیقی که با الهام شفاهی و آری از خطا سخن گفتند، نویسندگان کتاب مقدس که نبوت نمودند و عیسی و رسولان، و از سوی دیگر انبیای دروغین که تثنیه باب 13 آیه 3، باب 18 آیه 20 آنها را محکوم می نماید، ارمیا باب 23 آیه 16، به دستبندی دیگری از انبیا احتیاج داریم. آنچه کتاب مقدس درباره نبوت تعلیم می دهد، صرفاً به این دو دستبندی ختم نمی گردد. در خصوص عطیه روحانی نبوت، یعنی عطیه‌ای که روح القدس موجبش است و آن را حفظ می نماید، عطیه‌ای که در مکاشفه ریشه دارد اما با عیب و نقص انسان درآمیخته است و خطا پذیر است، و از این رو نیازمند آن است که از صافی بگذرد، ما به دستبندی سومی احتیاج داریم. من به محک زدن و از صافی گذراندن اشاره کردم، چرا که رساله اول تسالونیکیان باب 5 آیات 19 الی 22 به این مهم اشاره می کند. این نبی نیست که راست و دروغ بودنش آزموده می شود. این نبوت ها هستند که از صافی گذشته می شوند تا نیکویی از بدی تشخیص داده شود. روح را اطفا مکنید. نبوت ها را خار مشمارید. همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک باشید. از هر نوع بدی احتراز نمایید. این سنجیدن بدان دلیل نیست که مشخص کنید که آیا نبی راستین و بدون خطاست یا دروغین و از خود مطمئن است. این سنجیدن از آن سبب است که بدانید کدام نبوت نیکوست و کدام نبوت نیکو نیست. منظور پولس این است که اگر ما به خاطر این ناکامل بودن از عطیه نبوت روی گردان شویم، روح القدس را خاموش خواهیم کرد. امیدوارم شما از صمیم قلب خواهان این باشید که از چنین امری خودداری نمایید. باشد که خداوند خودش ما را در این راستا تعلیم دهد.